الرحيم. تعارض الأدلة، عرفنا فيما سبق إن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية، ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. الأول التعارض بين الأدلة المحرزة. خب إيشون در أولي كبار شد فرمودن كي دليل أدلة بر أحكام شرعية كي در علم أصول ازش بررسي ميكنين، دليل بر حكم شرعي دو قسمه، گاهی دلیل شرعیه گاهی دلیل عقلیه بر حکم شرعی. خب هر کدوم رو بحث کردیم، دلیل عقلی کجایه؟ گفتیم از راه ملازمات. دلیل شرعی کجایه؟ گفتیم دو قسمه، دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی. خب اینا رو ثابت کردیم که حجت، مثلا ظواهر کتاب حجت، خبر صغه حجت، و بعد گفتیم که بله دلیل بر حکم شرعی هم یا محرزه یا غیر محرز. محرزش را هم توی اون دو قسم، دلیل شرعی و دلیل عقلی سخندیم. بعدم رسیدیم به دلیل غیر محرز. دلیل غیر محرز هم سه تا دلیل بزرگ پیدا کردیم: براءت و استصحاب و منجزیت علم اجمالی، که همون اشتغال باشه. الان در خاتمه علم اصول به این مسئله برمیخوریم که گاهی این ادله ای را که خواندیم چه محرزش و چه غیر محرزش، گاهی دو تاش با هم تعارض میکنه. وقتی تعارض کرد چه کار کنیم؟ تعارض هم کلن سه قسم میشه به طور کلیش. گاهی دو تا دلیل محرز با هم تعارض میکنه، دو تا خبر واحد، دو تا ظواهر کتاب با هم تعارض میکنه، چه کار کند مجتهد؟ یک. گاهی دو تا دلیل غیر محرز با هم تعارض میکنن، براءت با استصحاب، استصحاب با اشتغال، اشتغال با براءت، یا دو تا براءت با هم تعارض میکنن. اینجا وظیفه ای ما چیه؟ این دو قسم. قسم سومش مخلوطه. اگر گفته مخلوطه چجوریه؟ محرز با اصل عملی که غیر محرز با هم تعارض میکنن. اینا رو باید به طور اجمال وظائف و احکام و مقرراتی که از طرف شریعت در علم اصول ثابت شده برای مجتهد، اینها را باید بدانیم. ولذا شروع میکنه میفرماید اولین بار تعارض بین دو تا دلیل محرز. این تعارض بین دو تا دلیل محرز هم چند قسمه. تعارض یعنی مطلق برخورد که در یه مورد هر دو تا با هم برخورد داشته باشه. گاهی جمع امکان داره، جمع عرفی از قبیل عام و خاص، از قبیل حاکم و محکوم، که یه طور معنا میکنیم که هم عمل به حاکم کرده باشیم، هم عمل به محکوم، یا هم عمل به عام کرده باشیم، هم عمل به خاص. اینجا بازم نوبت به احکام باب تعارض نمیرسه. اینجا یه برخورد ابتدایی بود، یه نزاع لفظی داشتن، زود حلش کردیم، دیگه نوبت به برخورد عملی نرسید. گاهی هم نه، طور این دوتا با هم برخورد داره که قابل جمع نیست، اون وقت اونجا نوبت میرسه به این که احکام باب تعارض رو باید تطبیق کنیم. تعارض الادله، عرفنا فی ما سبق، ما در گذشته فهمیدیم ان الادله علا قسمین، و هما اون کدوم ادله؟ مراد این که میگه ادله، ادله چی؟ ادله احکام شرعیه بر دو قسمه، و هما الادله المحرزه یک، و الاصول العملیه. یکیش ادله محرزه بود، دیگری اصول عملیه، که این اصول عملیه را ادله غیر محرز هم میگفتیم، دو تا اسم داشت. و من هنا یقع البحث تارتن، و از همین جاست که واقع میشد بحث در مقام برخورد و تعارض. بحث در دو جا واقع میشه، گاهی در دلیل محرز، گاهی در غیر محرز. این مقام سومیش هم اینه که یه طرف محرزه یه طرف غیر محرزه. اینجا چیکار کنیم؟ و من هنا یقع البحث تارتن فی التعارض بین دلیلین من الادله محرزه. ما ثابت کردیم که خبر واحد حجته، دو تا خبر زرار آمده، یکی میگه این شی واجبه، یکی میگه این شی حرامه. در این شی که هر دو تا با هم تعارض کرده، با کدومش عمل کنیم، چیکار کنیم؟ یکی. و اخرى فی التعارض بین اصلین عملیه، اصل دو تا اصل عملی با هم تعارض داره. براءت میگه این شی پاکه، استصحاب میگه این شی نجسه، اینجا با کدومش عمل کنیم درباره این شی؟ و ثالثتن فی التعارض بین دلیل المحرز، یک طرف خبر زراره و یک طرف هم براءت اصل عملی. مثلا فالکلام فی ثلاث نقاط نذکرها، ذکر میکنیم ما این سه نقطه را، فی ما یلی تباعا، با همین کیفیت با همین ترتیب. بله، که اول تعارض بین ادله محرزه را بیان میکنیم، دوم تعارض بین اصول غیر محرزه را بیان میکنیم، سوم تعارض بین دلیل محرز با اصل عملی انشاءالله. خب قسم اول التعارض بین الادله المحرزه. و التعارض بین دلیلین محرزه این معناه، معنای تعارض چی آقا؟ تعارض میکنه دوتا دلیل محرز، اصل تعارض رو معنا کن. میفرم معناش اینه التنافی بین مدلولیهما، تنافی باشد بین معنای این دوتا دلیل، یعنی قابل جمع نباشه، که شارع هم معنای او رو فرموده باشد و هم معنای اینه امکان ندارد. این تنافی بین معنای هر دو. و هو علا اقسام، و این برخورد بین دوتا دلیل به حسب معنا علا اقسام، چند قسمه، یعنی بعضی اقسامش قابل حل و فصله که نوبت به تعارض دائمی نمیرسه، بعضی اقسامش بله نه نوبت میرسه به تعارض. منها ان يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي، یکی از اون اقسام تعارض اینه که واقع بشه در دائره دلیل شرعی لفظی بین کلامین صادرین من المعصوم، تعارض واقع شده بین دو تا کلامی که هر دو تا صادر از معصومن. یه روایت میگه فرض فرمایید که نماز ظهر واجبه در زمان غیبت، یه روایت میگه نماز جمعه واجب، و از این طرف ما یقین داریم که روز جمعه دو تا نماز بر ما واجب نیست، که هم ظهر واجب باشد و هر دو تا این هم خبر واحد معتبر صحیح حجت. چکار کنیم اینجا؟ تعارض واقع. آیا به خبر اولی فتوا بدیم؟ فتوا بدیم در زمان غیبت نماز ظهر واجبه، یا به روایت دومی فتوا بدیم؟ فتوا بدیم که در زمان غیبت نماز جمعه واجبه. چکار کنه مجتهد؟ حالا حضرت عالی نماینده مجتهد چکار میکنی؟ فتوا میده که هیچ کدوم واجب، چی جور جمع کرد؟ نه جای جمع نیست اینجا، تباینه با هم. و منها ان این یک قسم، دو تا هر دو طرف معارضه دلیل شرعی لفظیه. و منها ان یحصل بین دلیل شرعی لفظی و دلیل عقلی، معارضه واقع شده بین دلیل شرعی و دلیل عقلی. مثلا ها ولو مربوط به احکام شرعیه فرعی نیست، حالا از باب نمونه برای تقریب ذهن. بله، دلیل عقلی میگه خداوند جسم نیست، برای اینکه جسم باشد لازمه جسم ترکیبه، لازمه ترکیب نیاز به اجزای احتیاج، و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، با هزار و یه دانه دلیل ثابت کردیم که خداوند جسم نیست. ولیکن ظاهر دلیل شرعی، ظواهر هم که گفتم حجت، ظاهر دلیل شرعی میگه و جا ربک و الملک صفا صفا، ملک هر دو طرف استاده. اینجا تعارض بین دلیل عقلی قطعی و این ظهور آیه، اینجا کدامش چکار کنیم؟ کدامش مقدمه و کدامش رو باید ول کرد؟ این. و منها ان یحصل بین دلیلین عقلیین، بین دو تا دلیل عقلی تعارض واقع می شود. خب این شرایط کلی که در کجاها ما بفهمیم در این موارد تعارض واقع شده یا نه، می فرماید یک شرط کلی داره و اون اینه که هر دو طرف معارضه دلیل قطعی باشد، محال بینشان تعارض واقع بشه. برای اینکه معنایش اینه که ما هم قد داریم به اون طرف و هم قد داریم به این طرف، دو تا قد به یک شی در آن واحد، قد داشته باشیم این واجبه، قد داشته باشیم که این در آن واحد حرامه، این قطعی به متناقضه اینه و این مستحیل تحققه، اصلا امکان نداره. این شرط را هم در نظر بگیر. پس اگر تعارضی هست حتما یا هر دو طرف ظنیه یا لااقل یه طرف. حالت التعارض بین دلیلین لفظیین، فی حالت التعارض بین دلیلین لفظیین توجد قواعد، و پیدا میشه قواعدی که نستعرض فی ما یلی عددا منها، ما متعرض تعدادی از اون قواعد میشویم که در حین تعارض مجتهد باید چه کار کند. یک، من المستحیل، این شرط اساسی را داشته باشین، من المستحیل ان یوجد کلامان للمعصوم، دو تا کلام برای معصوم پیدا بشد، که یکشف کل منهما، کشف کند هر کدامی این دو تا کلام به صورت قطعیه ها، نه به صورت زنی ظهور نه نص باشد، دو تا کلام معصوم نص باشد، سندن متواتر باشد، مثلا دو تا روایت متواتر قطعی و دلاله با هم تعارض کنه، یا دو تا نص قرآن. قرآن خوب از نگاه سند قطعیه، اگر از نگاه دلالت هم قطعی شد، دو تا آیه قطعی و دلاله امکان محال با هم تعارض کنه، اصلا امکان ندارد. بله، کل منهم به صورت قطعیه عن نوع من الحکم، کشف کند از نوعی از حکم. یه آیه بگوید این شی واجبه، یه آیه بگوید این شی حرام، که یختلف عن الحکم الذی، که این دومی کشف کرده از حکم آنچنانهی که مختلف است از اون حکمی که اولی کشف کرده بود. کلام آخر. خب این محاله، چرا محاله آقا؟ میگه معنای این تعارض اینه که ما قطعه، خب فرض ما اینه دلیل اول مفید قطعه، پس به معنایش قطع پیدا کردیم که مراد اشاره اینه، از دلیل دومم قطع پیدا کردیم، یعنی قطع پیدا کردیم این شی در آن واحد هم واجبه و هم حرام، همچو کاره همچو حکم را اشاره جل نمی کنند. لأن التعارض بین کلامین صریحین، بین دو تا کلامی که هر دو تا صریح باشد و قطعی باشد، از این قبیل، از این قبیلی که مفید قطع باشد، یؤدی الى وقوع المعصوم فی التناقض، مؤدی میشه به این که نعوذ بالله معصوم رسول اکرم یا ائمه اطهار دو تا حکم متناقض را جعل کرده باشد، و این محاله و مستحیل. این یک. پس شرط اساسی یادتان که نرفت، اگر دو تا دلیل قطعی بود محاله که بینشان تعارضی واقع بشه. دوم، قد یکون احد الکلامین الصادرین من المعصوم نسا، گاه یک طرف قطعی دیگری ظنیه، احد الکلامین الصادرین من المعصوم نسا، یکیش نص قطعی صریحه و قطعیه، و یدل الاخر، و اما اون دیگری که معارض اینه او ظهوره مفید ظنه، یدل الاخر به ظهوره بر علاما، بر یه حکمی که اون حکم ینافی، منافات دارد اون معنای صریح، لذالک الکلام را، اون معنایی که صریح بود برای کلام اول. خب یه مثال که مطلب برای ما روشن بشد، و مثاله ان یقول شارح فی حدیث مثلا یجوز للصائم ان یرتمس فی الماء، جایز برای صائم این که ارتماس در ما کنه، روزه دار بره زیر آب شنا کند. خب یجوزو چیه معنایش؟ رخصت دیگه. این دلالت یجوزو بر رخصت قطعیه یا ظنی؟ جای شکی نیست، قطعیه، برای که ما احتمال نمیدیم یجوزو به معنای یحرمو آماده باشد، یا یجوزو به معنای همون یحرمو، برای که در دیگر در اباحه که جواز هست، در کراهت که جواز هست، در استحباب که جواز هست، در وجوب که جواز هست، امر این یجوزو دائره بین این که مولا از یجوزو حرمت را اراده کرده باشه یا جواز را، به کدامی صراحت داره؟ یک درصد، نیم درصد هم احتمال حرمت در لفظ یجوزو نمیره. این میشه قطعی، دلالت میکنه بر جواز قطعا. فالکلام الاول دال به صراحت، دلالت میکنه به صراحه علی اباحه الارتماس للصائم، بر این که زیر آب رفتن اشکالی نداره، حالا مکروه باشه ممکنه، خود در زمین مکروه هم جواز هست علی کل. خب اما کلام دوم میگه حرامه، منتها نه به صراحه، به صراحه نمیگه حرامه، بلکه به ظهور میگه حرامه. و الکلام الثانی یشتمل علی صیغه نهی و هی، و این صیغه نهی را در باب نواهی خوندم که تدل نه به صراحتها بلکه به چی؟ به ظهورها علی الحرمه. بله، از اون طرف میگه لا ترتمس فلما، این لا ترتمیز ظهورش در حرمت و الا احتمال کراهت هم درش میره، برای که نهی خیلی جاها در کراهت استعمال. لأن الحرمة هي اقرب المعانی، حرمت اقرب معانیه به سوی صیغه نهی، و این امکان استعمالها فی الکراهت مجازا، ولو که امکان داره در کراهت هم مجازا استعمال شده. اگر در کراهت استعمال شده باشه، بین این دو تا دلیل اصلا تعارضی نیست، اولی میگه جایزه، دومی هم میگه بله جایزه، ولیکن در ضمن مکروه، هیچ اشکالی نداره. نتیجه اینه که ما فتوا میدیم که ارتماس مبطل صوم نیست، جایزه ولیکن با کراهت، جوازه با کراهت، هیچ اشکالی با هم نداره. فینشأ التعارض بین صراحت النص الاول، ایجاد میشه تعارض بین صراحت النص اول در اباحه و ظهور نص دوم در حرمت. چرا؟ برای اینکه اباحه و حرمت لا یجتمعان، اباحه با چهار تای دیگر یجتمعان، اما اباحه با حرمت لا یجتمعان. و فی هذه الحاله، در این حالت اگر حضرت عالی مجتهد بودی چیکار میکنی آقا؟ میفرماید اینجا هم در حقیقت نوبت به احکام باب تعارض نمیرسه. اینجا خب در حقیقت تعارض بین قطع و زن، قطع حجت و زن، قطع وقتی حجت شد اون قطع قرینه میشه برای اینکه این زن کذبه. قطع پیدا میکنیم که این زن کذبه، یعنی این ظهور کاذبه. وقتی ظهور کاذب بود دیگه حجیتی ندار. به این معنا قطع پیدا میکنیم که این روایت مرادش حرمت نیست، در حرمت که ظهور داره این کاذبه. پس مقصود روایت چیه؟ کراه. نه این معنایش اینه که اصل روایت صادر از امام نشد، نه، روایت صادر از امام شده، خبر واحد شخص واحد درو، خبر ثقه ثقه درو نمیگه، حمل میکنیم بر کراهت. قشنگ با هر دو تا روایت عمل میکنیم. و فی هذه الحاله یجب الاخذ بالکلام الصریح القطعی لانه یؤدی، این مؤدی میشه الى العلم بالحکمش شرعی. از روایت اول ما قد پیدا کردیم که مباحه ارتماس، فنفسر الکلام الاخر، روایت دوم را تفسیر میکنیم در پرتو روایت اول. و نحمل صیغه النهی فیه علی الکراهه، حمل میکنیم صیغه نهی را در نص دوم بر کراهت. چرا بر کراهت حمل میکنیم آقا؟ میگیم مراد امام کراهته، برای اینکه با هم تعارض نکنه. در حقیقت به هر دو روایت عمل کردیم، لکی انسجم، منسجم بشد، سازش پیدا کند با نص صریح قطعی، که اون نص صریح قطعی دل بر اباحه بود. و علی هذا الاساس یتبع الفقیه فی استنباطه قاعده عام، پیروی میکند شخص فقیه که حضرت عالی باشی در 200 سال آینده، پیروی میکند فقیه در استنباطش قاعده عام را پیروی میکنه. و هی اون قاعده عام کدامه که فقیه همیشه پیروی کند آقا ازش؟ و هی الاخذ بدلیل الاباحه، اباحه به معنای رخصت، یعنی ها، نه اباحه به معنی خاص. خب اینم آقا این در نظر دارن، اباحه دو معنا داره، یا اباحه به معنی الاخص یا اباحه به معنی عام. اگر مقصود روایت دوم اباحه به معنی الاخص باشه، خب اباحه به معنی الاخص هم با کراهت قابل جمع نیست. یه شی در آن واحد هم مباحه به معنای اخص باشد و هم مکروه. گفتن که احکام خمسه همشون با هم تضاد داره، یعنی دوتایش در یه عمل قابل جمع نیست. خب پس اینجا که میگه اباحه با کراهت تضاد نداره، کدام اباحه مراده؟ اباحه به معنی عام. اباحه به معنی عام یعنی چی؟ رخصتی در فعل. رخصتی در فعل گاهی در ضمن کراهته، گاهی در ضمن وجوبه، گاهی در ضمن استحباب، و گاهی هم در ضمن اباحه بالمعنى الاخص. خوب یاد بگیر آقا. بله کجا شده؟ و علی هذا الاساس و هی الاخذ بدلیل الاباحه والرخصه، این رخصه قرینه بر اینه که مراد از اباحه اباحه بالمعنى العام. بله و رخصه. اذا عارضه، زمانی که معارضه کند این دلیل رخصت را، دلیل آخر که اون دلیل دیگر یدل علی حرمه یا یدل علی وجوب، منتها اون دلیل دیگر یدل بر حرمت، به صیغه نه، یعنی نه به صراحه بلکه به ظهور. صیغه نه ظاهری در حرمت بود دیگه، نسی که در حرمت نبود، به صیغه نهی او امر، لان الصیغه ليست صریحه، برای اینکه صیغه چی؟ صیغه نه صریح در حرمت نیست، چی صیغه امر صریح در وجوب نیست. و دلیل الاباحه و رخصه صریح غالبا، غالبا صراحت در جواز دارد. این یک دو تا قاعده. قاعده سوم، قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه احد الكلامين اضيق نطاقا، بازم یه مورد سوم آقا، یه قاعده ای داریم به نام قاعده قرینه و ذل قرینه، دو تا روایت با هم ابتداعا با هم متعارض به نظر میرسد، ولی وقتی خوب تأمل میکنیم میبینیم نه، دومی قرینه بر اولی، معنای اولی رو یا کوچیک میکند یا بزرگ و با هم سازگار میشه، بازم از تعارض خارج میشه. باید قد یکون موضوع الحکم الذي يدل، موضوع حکم چنانه ای که دلالت میکند بر اون موضوع احد الکلامین، موضوع حکم از یقن تاقن، از یک است دائره اش، و اخص دائرتن من موضوع الحکم الذي، از موضوع حکم آنچنانه که یدل علیه، دلالت میکند بر اون حکم، الکلام آخر. مراد از کلام آخر یعنی روایت اولی. روایت اولی دلالت میکند بر یه حکمی که این حکم موضوعش عام، ولی روایت دوم دلالت میکنه بر یه حکم ضدش که اون حکم ضد موضوعش کوچیکه. و مثاله، مثال واضحش اینه، ان یقال فی النص، در روایت اول گفته الربا و حرامون. اینجا حکم چیه؟ موضوع چیه؟ آقا زود بگو، هیچی بگو. اینجا اصلا موضوع داره و نه حکم داره. الربا و حرامون، حکم حرمت. نگفتم احکام خمسه؟ یکی از احکام خمسه چیه؟ خب معلومه حکم حرمت. موضوع چیه؟ ربا. ربا هم عامه، اسم جنس دیگه، اطلاق داره تمام رباها را. بله، بنده با جناب عالی با معامله کنم ربوی شامل این الربا و حرامون. با پدر، با مادر، با پسر، با برادر، با شریک، با هر کس انسان. ربا یعنی معامله با زیادتی. معامله با زیادتی کنیم، این دلیل اول میگه چی؟ حرام. موضوعش هر معامله ربویه. این یک، موضوعش عام. اما روایت دوم، و یقال فی نص آخر الربا بین الوالد و ولده مباح، و الربا بین والد و ولد مباح. این موضوع چی آقا؟ حکمش اباحه. موضوع چیه؟ کدام ربا؟ یک فرد ربا که ربای بین والد و ولد باشه. اما نه، با حاجی خانم اگر بخواد معامله ربایی بکنیم چی؟ حرامه. با پسرمون اگر معامله ربایی بکنیم چی؟ حرامه. با شریکمون، با اهل سوق و بازارمون اگر معامله ربایی بکنیم حرام. فقط یه دانه معامله ربایی خارجه، اون کدومه؟ نه؟ پسر با پدر. حالا ربایش که حرام نیست. حتی بعضی ها میگفتن که بله، پسر میتونه بره جیب پدر پول بدزدد، این دزدی براش حلال، برای اینکه مال پدر و پسر را کسی تقسیم نکرده. ولی این معنایش این نیست که این فتوای بنده عملا این کار باشه که حضرت عالی بعد پی این کار بری ها. الربا بین الوالد و ولد. فالحرمه التي يدل عليها النص الاول، حرمتی که دلالت میکرد بهش نص اول، موضوعها عام، موضوعش عام، برای اینکه کل رباهای، لانها تمنع به اطلاقها، من میکند به سبب اطلاقش از معامله ربوی. ربوی یعنی چی؟ ربوی در ربا در لغت به معنای زیادتی، هر بیع و شرایی که با زیادتی باشد، یا هر قرضی که با زیادتی باشد. نه بله، مع ای شخص، با کی معامله ربوی حرامه؟ با عینکدار، با بی عینه، با ایورکدار، با عمامه، مع ای شخص. و الاباحه فی النص الثانی، و حالا که اباحه در نص ثانی موضوعها خاصون، یک فرد معامله با زیادتی را حلال میکند. لانها تسمح، اجازه میدهد به ربا، رخصت میدهد به ربا بین والد و ولدش خاصتا. و فی هذه الحاله، خب این دوتا دلیل آقا خوب توجه کنید، در نظر ابتدایی که با هم تعارض داره در کجا؟ اگر گفتین تعارضش در کجایه؟ هیچ دیر کرد آقا، در معامله ربوی فرزند و پدرش. نص اول چی میگفت؟ میگفت همه حرامه از جمله این. نص دوم چی میگه؟ پس تعارض هر دوتا در بقیه معاملات ربوی نیست، برای اینکه بقیه معاملات ربوی رو نص اول تنها شامل، نص دوم اصلا به اشکاری نداره. در کجایی که هر دوتا با هم برخورد میکنه آقا؟ بگو. در معامله ربوی بین فرزند و پدر، اینجا با هم تعارض میکنه. وقتی در این مورد با هم تعارض کرد، این مورد در این مورد کدامش حجته؟ میفرماید که خب جای شک نیست که اینجا خاص حجته، این قاعده عامه خاص. اون اولی با عموم میگفت این حرامه، این دومی به صراحه میگه این حرام نیست، مباح. انه في هذه الحاله تقدم النص الثاني، مقدم مش النص الدوم على الاول، لانه يعتبر، برای اینکه نص دوم لحاظ میشه، گفته میشه به وصف این که نص دوم اخصه از نگاه موضوع از اول، چون که اخصه خاصه نسبت به دلیل اول، يعتبر قرینه علیه، قرینه بر نص اول حساب میشه. به چه دلیل؟ به دلیل ان المتکلم، به دلیل اینکه متکلم لو اوصل کلامه الثانی، اگر متصل کند کلام دومش را به کلام اول، یعنی این مخصص را منفصل بیان نکند، متصل بیان کند، بگوید الربا حرام الا بین الوالد و ولده، این همش یک کلامه. از این الربا و حرام الا الربا بین الوالد و ولده شما چی میفهمید؟ کجای شکی نیست که مخصص متصل اصل عام رو نمیگذاره که در این فرد ظهور پیدا کنه، اصل از اول ظهورش در بقیه معاملات منعقد میشه، نه در این معامله ربایی بین والد و ولد. اگر متصل کنه پیوند بدهد کلام دومش رو به کلام اول، فقال الربا، بس بگوید ربا در تعامل مع ای شخص حرامون الا یا ولا بأسه، علا کل متصل بگوید ولا بأسه به این ربا بین الوالد و ولدهی، لابتن الخاص مفعول العام، هر آینه باطل میکند خاص تأثیر عام را. تأثیر عام چی بود؟ همه را شامل شد، از جمله همه کدوم بود؟ این فرد را، این تأثیرش را در شمولش برای این فرد باطل میکنه، یعنی این فرد را شامل نمیشه. و ظهور فلان وقت عرفنا سابقا، و اینم قبلا ما شناختیم، ان القرینه تقدم علی ذی القرینه، قرینه هر چه ضعیف باشد بر ذی القرینه، هر چه قوی باشد مقدم میشود، سواء کانت متصله او بگو منفرد. تا اینجا دو تا قاعده ای که به درد خور بود، بلکه سه تا قاعده را خواندیم. حالا از آقا سوال کنم، هر سه تا قاعده را فراموش کرده. قاعده اول، بین دو تا دلیل قطعی محاله که تعارض واقع میشه. اگر دیدین دو تا دلیل قطعیه، بفهمین که بینشان تعارض قطعا نیست. یک. قاعده دوم، یکی قطعی باشه دیگری ظنی، همیشه قطعی مقدمه بر زنیه. پس در اون مثالی که عرض کرده بودم دلیل قطعی داریم که خداوند خالی از جسم، ظاهر آیه داریم که میگه و جا ربک و الملک و صفن صفن، اونجا کدامش مقدمه؟ بلا شبه دلیل عقلی مقدمه و ما فتوا میدیم که خداوند جسم ندارد، تعالی الله عن ذلک علوا کبیر. خب پس آیه چی میگه؟ میگیم این آیه از خلاف ظهور مراده. جا ربک یعنی جا امر ربک، جا عظمت ربک، جا سلطنت ربک، این به این معنی، این میشه خلاف ظهور. آیه رو حمل میکنیم بر خلاف ظهور. اینم قاعده دوم. قاعده سوم که از همه لذیذتر و شیرینتر، ولو کسی مشتری نداشتی هیچ، بله، قاعده سوم اینه که هر وقت عام و خاص باشد دو تا دلیل متعارض، خاص اون موردی که با هم برخورد داره، اون مورد رو از عام خارج میکنیم میدیم به خاص، به عام در بقیه موارد عمل میکنیم، به خاص هم در اون مورد، این هم از مورد تعارض خارج است و قشنگ. نویسا متقدم الخاص علی العام تخصیصا للعام، و نامیده میشه تخصیص عام، تقدیم خاص بر عام از باب تخصیص عام، اذا کان عمومه ثابتا به ادات من ادوات العموم. و این تقدیم خاص هم دو جوره، اصطلاحا و الا نتیجتا یکیه. اگر اون دلیل اول از ادات عموم داشت، این دومی رو خاص میگن. اگر اون دلیل اول عام بود ولیکن عامش به ادات عموم نبود، بلکه به مقدمات حکمت بود از باب اسم جنس، از باب اطلاق، این دلیل دومی رو که خاصه، اینه اسمش رو خاص نمیگیم، چی میگیم؟ مقید میگیم. این دلیل دوم مقید، دلیل اول مقید میشه. و یسمى تقدیم الخاص علی العام از باب تخصیص عام نامیده میشد، اذا کان عموم اون دلیل اول ثابت باشد به ادات من ادوات العموم. و تقییدا له، و این تقدیم قرینه بر ذی القرینه تقیید اون دلیل اول حساب میشود، اذا کان عموم اون دلیل اول ثابت باشد بل اطلاق، یعنی به مقدمات حکم و عدم ذکر. و یسمى الخاص فی الحالت الاولى مخصصا، در حالت اولی اسمش مخصصه و در حالت ثانی اسمش بگو. خود در حالت اولی اسم دلیل دوم مخصصه، اسم دلیل اول چی میشه؟ مخصص دیگه. در حالت دوم اسم دلیل دوم مقیده، اسم دلیل اول چی میشه؟ باریکلو. وفي الحالة الثانية مغين. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه، پیروی میکند فقیه در مقام استنباط این قاعده عام را، که هر جا عام خاص باشد اونجا نوبت به تطبیق مطلق. الا ان العام والمطلق يذل حجتان، این معنایش این نیست که عام و مطلق از حجیت افتاده به کلی دیگه، اصلا به اشکاری ندارم. نه، این عام 50 تا فرد داره، در 49 تا فرد الانم حجت بهش عمل میکنیم، فقط در اون فردی را که ازش خارج کردیم در اون فرد حجت نیست، و الا در بقیه حجت هیچ جای شکی نیست. یعنی حجتن فی غیر ما خرج، در غیر اون فرد پنجاهمی که اون فرد پنجاهم رو از تحت عام خارج شد، باسه چی خارج شد؟ گیر کرد آقا به تخصیصی و تخییم از لا یجب رفعیت عن الحجه، زیرا که جایز نیست رفعیت از اون عامی که حجته الا به مقدار فرد پنجاهم نسبت به 49 فرد دیگه، جایز نیست ما دست از ظهورش برداریم. گفته که الربا و حرام، خب یک فردی از ربا معامله بنده با حضرت عالی، معامله زید با عمر، معامله بکر با خالد، اینا با هم معاملات ربایی میکنن، چی دایی داریم که با ربا و حرامون اینا رو شامل نمیشه یا درباره اینا حجت نباشه؟ ظهور که داره و کل ظهور اینم که حجت الا به مقدار ما تقوم الحجه، بله نسبت به فرد پنجاهم که ربا بین پدر و پسر باشد، به مقدار اون چنانهی که تقوم الحجه قائم شده حجه بر علی الاقوى تقوم الحجه الاقوى علی الخلاف، علی الش اشتباه لفظ علی اشتباه، الا بمقدار ما تقوم الحجه علی الحجه الاقوى علی الخلاف، حجت اقوا برخلاف، برخلاف این ربا و حرام، اون حجت اقوا برخلاف این آمده در کجا آمده؟ در یک فرد که ربایی بین والد و ولد باشه، راجع به افراد دیگر که حجت اقوا نیامد. لا اکتر. خب اینم قاعده چندم شد آقا؟ سه تا قاعده. قاعده چهارم میفرم بازم یه جای دیگر هم تعارض نیست آقا، در کجایه؟ در جایی که قاعده چهارم باشه. و قاعده چهارم چیه مگر؟ قاعده چهارم حاکم و محکوم، هر جا دو تا دلیل در ابتداعا با هم در یه مورد با هم برخورد داره، ولیکن وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که نه، این دلیل دوم یک فرد را به چنگش گرفت، به زور از موضوع دلیل اول خارج کرد، اینجا میشه حاکم و محکوم. او یک فرد را میدیم به دلیل حاکم، بقیه افراد را میدیم به دلیل محکوم، نتیجه اینه که هم دلیل حاکم حجته و هم دلیل محکوم، منتها یک شعینکدار شد حاکم، یکی هم بی عینه. وقد يكون احد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع، دلالت میکنه بر ثابت بودن یه حکم برای یه موضوع، والكلام الاخر ينفي ذلك، کلام دیگر آمده نفی میکنه اون حکم را، منتها نه در همه حالات بلکه فی حالت معینه، در یه حالت معینه ينفي ذلك، نه اینکه حکمش رو نفی کند. این میاد چیکار میکنه آقا؟ حاکم یعنی همون زور دیگه، به زور به دیکتاتوری میاد این دلیل دوم چیکار میکنه؟ یک فرد رو از موضوع دلیل اول خارج میکنه، نه از حکمش. من فی ذلک الموضوع و مثاله مثال واضحش این، ان یقال فی کلام، در یک کلامی بگوید یجب الحج علی المصدق. خب اینجا خوب توجه کن، موضوع چیه، حکم چیه آقا؟ حکم وجوب حج، موضوع مستطاع نه حج، حج متعلق، کی حج کنه؟ پس موضوع چی شد؟ موضوع وجوب حج مستطاع. خوب توجه کردیم، گفت موضوع مستطاع حکمش هم وجوب حج. خیلی خوب، این تمام افراد مستطاع را شامله، یعنی از جمله زید مستطاع، بر زید واجبه یا نه حج؟ ما بودیم و دلیل اول میگفتیم بر زید چون مستطاع میدانیم حج واجبه، بعد دلیل دوم آمد گفت که هم مولا، خود مولا میگه من زید را مستطاع نمیدانم، خود زید رو که وقتی مستطاع ندانید بر زید حج واجب میشه، یعنی قهرن حکمش که وجوب حج باشد مونده، منتها زید رو از وجوب حج خارج نکرد، از چی خارج کرد؟ از موضوع وجوب حج خارج کرد. اینه میگن. خب اون وقت تعارض هر دو تا در کجا بود؟ حالا گیر کرده آقا، پیدا نمیتونه جایش کرد، این دو تا دلیل در کجا با هم برخورد داشت؟ در زید برخورد داشت دیگه، در بقیه افراد که با هم برخورد، بقیه افراد مستطاع، مولا هم نگفته که مستطاع نیست، نفی هم نکرده، دلیل اول شاملشه، دلیل دوم اصلا شاملش نیست، سر زیده که دلیل اول میگه چون مستطاع حج بهش واجب، دلیل دوم میگه مستطاع نیست پس حج بهش واجب نیست، این زید رو با کدام بدیم آقا؟ اینجاست که دلیل حاکم در باره زید حجت، دلیل محکوم حجت نیست، تعارض هم نداره با هم، تموم شد. نه اون عام خاصه، خاص میاد از حکم دلیل اول یک فرد رو خارج میکنه، این حاکم میاد نه جلوتر از حکم، یک قدم جلوتر میره. در حقیقت غرضش درسته، حاکم هم همون از حکم خارج کردنه، ولیکن به نسان به تعبیر از چی خارج میکنه؟ از موضوع. وقتی از موضوع از خارج کرد، حکمش خود به خود سالبه به انتفاع موضوع میشود. فرقش اینه، یه وقتی با عینک خارج میکند، یه وقتی بی عینک خارج میکنه. بله، یجب الجمع حج على المستطيع. و یقال فی کلام آخر المدین لیس مستطیع. مدین شما عوض مدین بگو زید، مولا گفته که زید، ما زید رو مستطیع میدونم، میلیونر ها کار چی میگن، یه چیزی از میلیونر هم بالاتر، چی اصطلاحی داره ها، کارتله، کارتر تل، تل چیه، خود آقا هم بلد نیست. حالا ما زید را میلیونر میدانیم ها، پس به نظر ما وجدانن زید چیه؟ مستطیع. ولیکن خب اون قانون گذار، خودی قانونی که گفته حج بر مستطیع واجب، خودی قانون گذار گفته من زید را مستطیع نمیدونم. خب اگر زید را مستطیع نمیدانی، پس حجم بهش واجب نیستی. المدين ليس مستطيعا، فالكلام الاول يوجب الحج على موضوع محدد، كلام اول واجب میکند حج را بر موضوع محدد، بر مكلف معين. مكلف معين کدام؟ ای باریک الله و خورنسه، اونجا بوده من خیال کردم از حفظ گفتی. والكلام الثاني ينفي صفه المستطيع، کلام دوم نفی میکنه صفت مستطیع را، از زید مدین مثلا. فیؤخذ درباره زید که هر دو تا تعارض داشت، درباره زید کدام این دو تا دلیل حجته؟ فیؤخذ درباره زید بثانی به دلیل دوم، و یسمى حاکما و یسمى الدلیل الاول بیچاره. زور زوره دیگه، زور غالب نداره. و تسمى القواعد التي اقتضت، و نامیده میشه قواعدی که اقتضا داره تقدیم احد الدلیلین رو بر آخر در این فقره و فقرتین سابقین به قواعد الجمع عرفی. حالا دیگه اصل رشته کلام دست حضرت عالی آمد، بگو بین دو تا دلیل وقت تعارض، تعارض مستقر، یعنی تعارضش مستقر، باید ما به احکام بابه، به قوانین باب تعارض. خب شما میدونید قوانین باب تعارض اینه که یکی رو میزنیم به دیوار، یه روایت رو از بیخ ول میکنیم، میگیم این روایت از امام اصلا صادر نشده. وقتی نوبت به این کار میرسد که این چهار تا قاعده نباشه، این چهار تا قاعده رو یه اسم مشترک داره یا نه، میگه بله، این چهار تا قاعده اسم همشون به نام جمع عرفی. پس دو تا دلیل که در قدم اول در یک فرد با هم برخورد داره، فورا ما قوانین باب تعارض را اعمال کنیم یا نه وقتی که جمع عرفی امکان نداشته. جمع عرفی چیه اگر کسی از شما سوال کرد؟ بگو حاکم و محکوم، بگو عام و خاص، بگو نص و ظاهر. نص و ظاهر که اون قاعده دوم بود دیگه، یکیش قطعی بود یکیش زن. همه اینها را قواعد جمع عرفی میگن. قاعده پنجم آقا، اذا لم یوجد فی التعیین، چی؟ فی النسین، زمانی که پیدا نشد فی النسین المتعارضین کلام صریح قطعی. اشاره به کدام قانونه؟ به کدام قاعده؟ نه اولی که خواهد دو تا قطعی گفتیم اصلا محاله، او در خارج وجود نداره، در روایات ما و در آیات ما اصلا وجود نداره. قاعده اولی رو بذار کنار، تاخچه این شروع کرده از قاعده دومی، زمانی که نباشد یک طرفش نص و قطعی، اشاره به قاعده دوم. ولا ما یصلح ان یکون قرینه علی تفسیر الاخر، اشاره به قاعده سوم، یعنی عام خاص نباشه، قرینه و ذل قرینه نباشد، مخصن له او مقید له او حاکما، اشاره به قاعده چهارم. این سه چهار چیز اگر نبود، فلا یجوز العمل به ای واحد من الدلیلین. اینجاست که نوبت میرسه به قوانین باب تعارض. اینجا مجتهد حق نداره به هیچ کدام این دو تا روایت عمل کنه، مگر اینکه باید قوانین باب تعارض را تطبیق کند و پیاده کند. لانهما علی مستوی واحد ولا ترجیح لاحدهما علی آخر قوانین باب تعارض هم احکام کلیش سه قسم آقا، خوب توجه کن. یکی از این دو تا روایت مرجح دارد یا نداره؟ از دو حالت خارج نیست، مثلا راوی یکیش اعدله، راوی یکیش مثلا یکی از این دو تا روایت موافق با مذهب سنی های یا موافق با عمومات قرآن، این سه تا مرجح. اگر از این دو تا روایت هر کدام ترجیح داشت اون میگیم حجت، اون دیگری رو میذاریم به دیوار. اگر نه مرجح نداشت هر دو تا مساوی بود، هر دو تا رو میذاریم به دیوار، به هیچ کدامش حق عمل نداره. اینم حکم باب تعارض، حالات تعارض الاخرى. ببین چند ورق داریم آقا؟ دو ورق. درس فردا تمام میشه یا نه؟ با تمام میکنیم انشالله با فردا. بس دیگه آقا، حالات تعارض وقت چی جوره؟ خب پس بخونیم آقا. آقا حالا که بنا شد آسان هم که بود دیگه، آسان بود یا نه آقا؟ و حالات تعارض بین دلیلی، بین دلیل لفظی و دلیل من نوع آخر او دلیلین من غیر الادلة اللفظیه لها قواعد و ایضا نشیر الیها ضمن النقاط التالیه. اما دو تا دلیل یا هر دو تا غیر لفظیه یا حد اقل یکش غیر لفظیه، این اگر تعارض کرد چیکار کنیم؟ مثل همون دلیل خطی با ظاهر و جا ربک و الملک صفا صفا، دلیل عقلی تعارض کرد با دلیل ظاهر لفظی، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا میگه قواعد و مقرراتی داره. الاول الدلیل اللفظی القطعی، فرض میکنیم دلیل غیر لفظی قطعی نیست ولی دلیل لفظی قطعیه. الدلیل اللفظی القطعی لا يمكن ان يعارضه دلیل عقلی قطعی، این که اصلا با هم امکان نداره، برای که معنای تعارضی دو تا دلیل قطعی یعنی ما قطع و متناقضه ای پیدا کردیم و این امکان ندارد. لان دلیلا من هذا القبیل اذا عارض نصا صریحا من المعصوم علیهم السلام ادى ذلك الى تكذیب المعصوم و تخطئه معصوم، و حالا که ما به حکم این که معصوم میدانیم، معصوم یعنی چی؟ یستحیل الخطا و كذب عليه، خب وهو مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعه ان من المستحيل ان يوجد اي تعارض، هیچ تعارضی واقع نمیشه، بین النصوص الشريعه الصريحه، بین النص دو تا دلیل باشه که هر دو تا قطعی باشه، تعارض واقع نمیشه. و ادله العقل القطعيه، و بین دلیل عقلی قطعی. وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة. مي فرمايت كي بچي دليل آقا تعارض بين دو تا دليل قطعي واقع نمیشود؟ مي فرمايت يه دليل عقيدتي داريم از نگاه عقيده ما، يه دليلم برهانی و عقلی داریم که اصلا کاری به عقیده نداره. دلیل اول که عقیدهیه و اون اینه که ما محال می‌دانیم کذب و خطا را بر معصوم، پس دو تا کلام معصوم که قطعی باشد با هم محاله که با هم تعارض کنه. برای اینکه این تعارض کردن دو تا کلام قطعی امام معنایش اینه که امام نعوذ بالله نعوذ بالله تناقض گفته یا خطا کرده یا نعوذ بالله نعوذ بالله یکیش را کذبن گفته و هر دو تا بر امام محاله. این دلیل از راه عقیده ایمو، از رای مسلمان بودن ایمو. حالا فرض کو با قطع نظر از این که ما بر امام عصمت خواهیم، اصلا دلیل عقلی داریم که دو تا دلیل قطعی با هم تعارض نمی کنیم. اون دلیل عقلی ما چیه؟ می فرماید استقرا، استقراری که خدا از ما نگرفته. ما تمام آیات و روایات که در طول تاریخ از ائمه صادر شده وقتی به معانی اونها برمیخوریم میبینیم که دو تا روایتی که قطعی باشد و با هم برخورد داشته باشه، ما همچه چیزی از مرگ من خبر داریم، از همچه چیزی من اطلاعی نداریم. اینم خودش تجربه، استخراج کردیم و همچه دو تا دلیل قطعی معارض پیدا نکردیم. و هذه الحقیقه لا تفرضها، نه تنها این ثابت میکند و فرض میکند عقیده اسلامی ما که امام رو معصوم میدانیم فحس، تنها علاوه بر او دلیل دوم داریم، بل یبرهن علیها، مبرهن میشود بر این که دو تا دلیل قطعی با هم تعارض نمی کند. یبرهن علیها الاستقرا. اگر گفتین استقرا یعنی چی؟ تتبع آیاتو روایات در نصوص شرعیه و بررسی کردن معطیات قطعیه، اون معانی قطعی که از آیه و روایه در میاد، یا وقت معانی ظهور در میاد. خب بین دو تا ظهور ما قائلیم، میگیم گاهی تعارض واقع میشه. نه، اون معطیات یعنی اون نتایجی که قد داریم آیه اینه میگه، در اون نتایج قطعی بین آیات و روایات ما هیچ گاهی تعارض ندیدیم و نخواهیم بگو دی. فإنها جميعا، این آیات و روایات جميعا تتفق مع العقل، با ادله قطعی عقلی متفقا، ولا يوجد فيها ما يتعارض، و هیچ پیدا نمیشه در ادله عقلیه با نصوص قطعی یه جایی که یتعارض و نص شرعی مع احکام عقل القطعیت اطلاقا، اطلاقا وجود نداره به هیچ وجه من الوجود. قاعده دوم، اذا وجد تعارض بین دلیل لفظی و دلیل آخر لیس لفظی، بین دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی پیدا شده تعارض، ولا قطعیا، قطعی هم نیست، قدمنا الدلیل اللفظی، مقدم میکنیم ما دلیل لفظی را، لانه حجه، و اما الدلیل غیر اللفظی فهو لیس حجه ما دام لا يؤدی الى القطع. مثلا در یه مورد است روایت میگه، فرض بفرمین از باب نمونه ها عرض میکنم، ولو این ممکنه این مثال در فقه ما واقعیت نداشته شو واقع نشده، فرض کنیم یه روایت آمده خبر زراره حجه، گفته که مس با تمام پا، با تمام دست باید روی پا واجبه، ظهورش اینه که واجبه با تمام، ولیکن ما گمان زن داریم که سیره در زمان ائمه، سیره تشیع این بوده که گاهی با یه انگشتشم دو انگوششم میکشیدن اکتفا میکردن، ولیکن قط نداریم. ها اگر قط پیدا کنیم، قط پیدا میکنیم، این حکم شرعیه دیگه، این ظهور را ولش میکنیم، حمله بر خلاف ظهور میکنیم. نه، زن داریم، خب به مجردی که زن داریم، زن به سیره که خب حجیتی نداره، اون وقت مجبوریم که به همین ظهور روایت عمل کنیم. بس دیگه، تا اینجا میخوای چی؟